ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده خبرها از رادیو فردا هستید با من رویا ملکی. دیدار بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در کاخ سفید آغاز شد. وکیل محسن امینزاده میگوید موکلش در سلول انفرادی است. و دیدبان سازمان ملل خواستار لغو دعوت سخنرانی عباس عراقچی در شورای حقوق بشر شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش به کاخ سفید رفت و گفتگوهایش با دونالد ترامپ درباره ایران را آغاز کرد. آقای نتانیاهو صبح چهارشنبه با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه و جارد کوشنر، مشاور و داماد آقای ترامپ، دیدار و گفتگو کرد. همچنین نخست وزیر اسرائیل پیش از دیدار با دونالد ترامپ با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هم ملاقات کرد. به گزارش رسانه‌های آمریکا و اسرائیل، یکی از اهداف اصلی این سفر اتخاذ موضعی هماهنگ و سختگیرانه‌تر در قبال ایران و برنامه موشکی جمهوری اسلامی است. آقای نتانیاهو قرار بود برای شرکت در نشست 19 فوریه شورای صلح دونالد ترامپ به واشنگتن برود، ولی سفرش را یک هفته جلو انداخت. هوشنگ پوربابایی، وکیل محسن امینزاده، میگوید موکلش در تماس با خانواده‌اش خبر داده که در سلول انفرادی است. آقای پوربابایی به سایت امتداد گفت به درخواست خانواده آقای امینزاده وکالت او را بر عهده گرفته و تا روز چهارشنبه اطلاعی از محل نگهداری او در دست نبود. محسن امینزاده در دولت محمد خاتمی معاون وزیر امور خارجه بود و از اعضای جبهه اصلاحات به شمار می رود. او روز 18 بهمن ماه همزمان با برخی دیگر از اعضای این جبهه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. آقای پوربابایی همچنین گفته است علت بازداشت محسن امینزاده نامعلوم است و اتهامات اعلام شده در رسانه‌های نزدیک به حکومت را فاقد مبانی قانونی دانست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک روز بعد از بازداشت آذر منصوری، محسن امینزاده و ابراهیم اصغرزاده، حسین کروبی و علی شکوری راد دیگر چهره‌های اصلاح طلب را هم بازداشت کرد. هلل نویر، وکیل بین‌المللی و مدیر اجرایی نهاد دیدبان سازمان ملل، از آنتونیو گوترش، دبیر سازمان ملل متحد، خواست دعوت از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، برای سخنرانی در نشست شورای حقوق بشر را لغو کند. مدیر اجرایی نهاد دیدبان سازمان ملل روز چهارشنبه 22 بهمن در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با خطاب قرار دادن مستقیم آنتونیو گوترش نوشت: اگر دعوت از این قاتل کشتار جمعی را پس نگیرید، از پلیس سوئیس خواهم خواست او را به اتهام جنایت علیه بشریت بازداشت کند. مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل پیشتر نیز همزمان با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در داووس هشدار داده بود که در صورت حضور عراقچی در این نشست، شکایتی کیفری علیه او نزد دادستانهای سوئیس ثبت خواهد شد. پس از سرکوب اعتراضات دیما در ایران، شماری از نهادها و سازمانهای بین‌المللی از جمله دیدبان سازمان ملل اقدامات مقامهای جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار پاسخگویی و اجرای عدالت در قبال آمران و عاملان خشونتها شدند. گروهی متشکل از 38 عکاس و فیلمبردار مستقل ایرانی مقیم خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای هر گونه همکاری هنرمندان با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی را محکوم کردند. این هنرمندان تصریح کردند در ساختاری که بیش از 4 دهه بر پایه سرکوب، سانسور، زندان و خشونت بنا شده است، هیچ فعالیت فرهنگی را نمیتوان بی‌طرف یا خنسا تلقی کرد. در این بیانیه که نسخه از آن روز چهارشنبه 22 بهمن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، به برگزاری جشنواره‌ها و مراسم رسمی حکومتی به ویژه برنامه‌های دهه فجر اشاره شد و این رویدادها ابزاری برای مشروعیت بخشی به یک نظام سرکوبگر توصیف شدند. این بیانیه به امضای افرادی از جمله منوچهر دقتی، جواد منتظری، دانش سارویی، پوریا افخمی، بابک سالار، کاملیا پزشکی و فرهاد ولیان رسیده است. و چند خبر کوتاه. کنفرانس امنیتی با شرکت بیش از 60 تن از رهبران کشورهای جهان برگزار می شود و پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را درباره ایران به رأی خواهد گذاشت. سپاس که همراه این بخش خبری بودید.
شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. در حالی که در پی اعتراضات دیماه بازداشت هزاران معترض همچنان ادامه دارد، از روز 19 بهمن بازداشت همزمان چند چهره شناخته شده اصلاح طلب از جمله آذر منصوری، ابراهیم اصغرزاده، جواد امام، محسن امینزاده، قربان بهزادیان نژاد، علی شکوری راد و حسین کروبی بار دیگر پرسش‌های جدی درباره نسبت سیاست و امنیت در ایران مطرح کرده است. این افراد در ماه‌های گذشته با مواضع علنی درباره سیاست خارجی، وضعیت داخلی و حقوق شهروندی شناخته می‌شدند و برخی از آنها پیشتر نیز تجربه احضار یا محکومیت داشتند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام این افراد را اقدام به تحریک فضای داخلی کشور و انتشار مواضع خلاف واقع علیه کشور در جهت تخریب انسجام ملی اعلام کرده است. حسین رزاق، فعال سیاسی ساکن آلمان، در این باره به پرسش‌های رویا کریمی مجد پاسخ داده است.
چند تا دلیل داره. یک این که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیخواد هیچ صدایی در داخل کشور یک صدای منسجم و واحدی باشه، حتی اگر این صدا از طرف اصلاح طلبانی باشه که در بازی های حکومت هم شرکت میکنن و خودشون وفادار به جمهوری اسلامی میدونن. حالا شاید برخی مسائلی باشه که از لحاظ امنیتی نشه گفت، ولی بالاخره طبق اطلاعاتی که فاش شده از فایل صوتی آقای شکوری راد، اصلاح طلبان طرح این رو داشتن که به آقای خامنه‌ای بنویسن یا آقای خامنه‌ای رو تحت فشار بذارن که الان کشور در این شرایط بهتره ایشون کنارگیری بکنن، قدرتشون رو تفویض بکنن به پزشکیانی که برکشیده از خودشون هستن و به نوعی اجازه بدن که برخی تصمیمات در برخی تصمیمات کلان تغییراتی ایجاد بشه تا اینکه جمهوری اسلامی بمونه. خب این یک نوعی که میتونیم ما بازداشت اصلاح طلبان رو بتونیم باهاش دلیل بازداشت اصلاح طلبان رو پیدا بکنیم. از طرف دیگه بازداشت‌های دیگه که مثل بازداشت دوستان ما بوده که از بیانیه 17 تن بودن، یا آقای بهزادیان نژاد که هم مشاور ارشد آقای مهندس موسوی هستن هم یکی از اعضای بیانیه 17 تن، خب اونها هم دارن فکر میکنن که این بیانیه 17 تن الان 3 تا بیانیه پشت هم در 6 ماه گذشته منتشر شده و با نام گروه 17 تن شناخته شدن و خب این یک نشان از یک گروه منسجمی داره میده که در داخل شکل گرفته. دلایل جمهوری اسلامی هم متعدده، اما دلیل اصلیش اینه که نمیخواد هیچ صدای واحدی، هیچ آلترناتیو واحدی در داخل شکل بگیره و هیچ اپوزیسیونی در داخل کشور بتونه مدیریت اوضاع رو در دستش بگیره، مدیریت اعتراضات رو یا حتی همراهی با اعتراضات رو، همراهی با مردم معترض رو در دست بگیره و بتونه صدای بلند بکنه. به دلیل اینکه خب ما در غرب هم شاهد هستیم که آمریکا مدام داره میگه که ما نگاهمون به اپوزیسیون داخل کشوره و خب این ترس عجیبی رو و عجیبی رو در دل حاکمیت انداخته که مبادا همون الگوی ونزوئلا قرار باشه اینجا انجام بشه و مثلا در قبال اصلاح طلبان اینه که بعد از زدن یا دزدیدن آقای خامنه ای قدرت به اونها تفویض بشه و اونها کشور رو بگردونن.
آقای رزاق، یکی از اتهاماتی که در بیانیه قوه قضاییه علیه بازداشت شدگان اخیر مطرح شده اقدامات تشکیلاتی هست و یا تضعیف انسجام ملی. این اصطلاحاتی که برای اون افراد داره به کار برده میشه واقعا چقدر با عملکرد اونها بر روی زمین تطبیق داره؟
صحبت های آقای اژه‌ای هم دیروز بوده که هر کسی که در داخل بیانیه میده اینها هم صدای با اسرائیل هستن و باید باشون محکم برخورد بشه. خب اینها از سالهای پیش هم همین حرفا رو زدن. اعتراضات 18 تیر 78 رو هم بستن به اسرائیل و آمریکا. پیشتر از اون حتی اعتراضاتی که شکل گرفته بود در محله طلاب مشهد، اون رو هم آقای خامنه‌ای بسته بود به اسرائیل. حتی قتل‌های زنجیری، قتل‌های سیاسی زنجیری که در پاییز 77 رخ داد رو هم اینها بستن به اسرائیل. این چیز جدیدی نیست که ببندن به اسرائیل. اما اینکه گفتن که این کار تشکیلاتی همسو، دقیقا همون ترس اینهاست از اینکه گروه‌هایی که در داخل هستن بتونن شکل بگیرن، منسجم بشن و کم کم برن روی یک ایده واحدی که اون ایده واحد هم عبور از جمهوری اسلامیه. حالا هر کسی به یک